چه جوری گم میشه آخه؟ 9 میلیارد باز این چه شورش است؟
انتشار خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس با این تیتر که 9 میلیارد دلار ارز دولتی گم شده، باعث شد خیلی زود واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیره. یکی نوشت نذر کنید تا پیدا بشه. یکی نوشت هر کی پیداش کرد به اولین لبنیات فروشی محل تحویل بده. یکی از سلبریتی‌ها فریاد واسفا سرداد و به اصطلاح به طنز نوشت چرا آب به آسیاب دشمن می‌ریزید و سیاه نمایی می‌کنید. اما ماجرای واقعی این پول که با تیتر گم شده منتشر شد چی؟
ماجرای واقعی این پول چیست؟ 9 میلیارد آخه. آقا ما یه لنگ جوراب گم می‌کنیم تا پیدا نکنیم خواب نداریم. یکی به دادم برسه واویلا. عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، منبع خبر. 9 میلیارد
الان خودت آیون میگن حدود 2 میلیارد و کردی دلار ارز رو اعلام کردن، برای چی؟ ولی حدود 9 میلیارد دلار مبهم هست، شفاف نیست. کجا رفته و چی شده؟
پس بیشتر منظورتون این بوده که در مورد این 9 میلیارد دلار شفاف سازی بشه، گم نشه.
بله.
بیشتر شفاف سازی باید صورت
بگیره. بله، شفاف سازی بشه. بله بله. چون اعلام نمی‌کنن اینجور تعبیر میشه که فعلا گمه دیگه مسئله. پیدا وقتی نباشه نگم به کی دادن، ما آدرسی نداریم ازش، خود آدرس به ما بدن.
یعنی چی آقا جان؟ خرم ملچه گلا بزن سر به گلا. شفاف سازی همون دزگیریه دیگه الان دیگه. بعد عرض کنم آقا این ارز دولتی بوده که گم شده دیگه، ارز دولتی که در راستای گم شدن ارز در مملکت ما قصد کردیم به شهرهای مختلف ایران بزرگ سر بزنیم، ببینیم آقا این ارزهای دولتی کجاست. حالا اینا میخوان شفاف سازی کنن فلان کنن، ما شاید الان پیدا کردیم ها. یه دفعه دیدیم ما تا ده این برنامه این ما این 9 میلیارد پیدا کردیم. خلاصه این که تبریز بده.
در تبریز یک انبار شکر و یک انبار مواد اولیه چرم کشف شد. در این انبار 15 تن کروم قاچاق شده از روسیه و 15 تن کروم ایرانی احتکار شده بود و فرد محتکر قصد داشت این مواد را 2.5 برابر قیمت مجاز بفروشد که شناسایی و دستگیری شد. در عملیات دیگری هم 3 انبار مشکوک به احتکار شکر به میزان 62 تن در مناطق مختلف تبریز کشف و کالاها تحویل سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی شد.
باز اینجا شورش است که در شهر کرد بده رئیس.
در شهر کرد هم یک انبار حاوی 1000 تن برنج وارداتی کشف و پلم شد. بیش از 450 تن کاغذ و 980 تن نخ نیز که در انبارهای در شهر ری احتکار شده بود در گشت مشترک تعزیرات حکومتی کشف و ضبط شد.
باز این چه شورش است که در قم بده رئیس، قم بده.
در قم نیز انباری از حدود 800 تن کاغذ احتکار شده کشف شد. فرمانده انتظامی سیستان برای بلوچستان هم از کشف و توقیف 2500 تن برنج در 2 انبار مشکوک به احتکار در زاهدان خبر داد.
زاهدان هم که دادی مرسی. کرمان بده رئیس که باز این چه شورش.
کشف 7 انبار احتکار کالا در کرمان به ارزش میلیاردها تومان با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان.
فساد روی فساد، دلار داده دولت، حالا شما اسمشو بذار شفاف نیست، گم شده، لولو خورده، غیب شده یا هرچی. آقای روحانی رئیس جمهور بفرما برای مبارزه با فساد و این شورشی که به پا شده مثلا در جنوب چیکار میخوای بکنی؟ جنوب
ما مسئولیت مبارزه با قاچاق رو در آبها دادیم به نیروی دریایی سپاه. بنابراین سپاه پاسداران امروز مرز شرق دست سپاهه، مرز غرب دست سپاه، بعضی جا نیروی انتظامی.
مسئولیت مبارزه با قاچاق دادی به کی؟
ما مسئولیت مبارزه با قاچاق رو در آبها دادیم به نیروی دریایی سپاه. بنابراین سپاه پاسداران امروز مرز شرق دست سپاهه، مرز غرب دست سپاه.
گوشت دادی دست گربه؟ دادی دست سپاه؟ یعنی بندر فرودگاه کم بود، الان آبهای شرقی و غربی هم دست سپاهه. اون موقع توقع داری با فساد مبارزه بشه؟ یارو اونو همه دزدن آقا. اگه سپاه فساد کرد شما جرأت داری بهش بگی بالای چشید ابرو؟ اصلا میتونی؟ اصلا قدرتشو داری؟ اصلا آدمش نیستی؟ میخوای چیکار کنی حالا؟ با فکر میکنی که هر مقامی تخلف کرد باید با ایشون برخورد بشه؟ شما چی فکر می‌کنی؟ هر مقام هم بالات با این هر کی ما می‌زنیم قیصر. آقای روحانی چرا شما به فکر مردم نیستید آقا جان؟ تا کی بزنه به من؟ چاکرین، اگه داستان اینجوری نمیشد شما خوابش هم میدیدی که مثلا همچین مقامی الان تو این کشور داشته باشی؟ او 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 یکی تو مجلس این قسمت از برنامه رو شنیده قاطی کرده. کی؟ که خادمی نماینده مجلس بده بیاد.
اگر امام نبود، اگر انقلاب انجام نمی شد، من و شما خواب چنین پستایی رو نمی دیدیم. پس چرا به فکر این نظام و مردم و خانواده های شهدا نیستید؟
به فکر نیستند؟ چی میگه آقا؟ نگران نباشید، دولت برنامه داره. اینجا علکی که نیست که الان اومدی مجلس چیزی میگی. نگرانی در کار نیست، دولت برنامه دارد. قراره مثلا بازنشستگان دیگه کار نکنن و اینجوری کلی جا باز میشه، مدیران جدید میان، احتمالا یه اتفاقاتی میفته. باز این چشم
رشن. شورای نگهبان طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد. در مصوبه شورای نگهبان این قانون با رعایت سیاست‌های کلی حمایت از ایثارگران تایید شده است. بر این اساس با تایید شورای نگهبان بسیاری از استانداران، معاونان وزرا، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقی می‌شوند و باید کناره‌گیری کنند.
خب الان مثلا داستان دیگه ریخته به هم و اینا دنبال اینن که چجوری وضعیت رو درست کنن. الان داستان اینجوری شده که مثلا میخوام میگم باهاشون فکر کردن نشستن گفتن که آقا ما یه سری آدمو به علت بیکفایتی نمیتونیم بیرون کنیم. اینا سنشون هم بالا، رومون نمیشه بهش میگم آقا بیا برو خونتون، شما مثلا این کارو نیستی، رومون نمیشه، برای همین مثلا محترمانه بیام یک داستان درست کنیم، بگیم آقا بفرمایید خونهاتون، بذارین بقیه بیان بخورن، جوان‌ترا بیان بخورن. این برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده، باور کنید که شما، و این تنها برنامه برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست، البته اینجوری نیست، این تنها برنامه نیست، بلکه یک برنامه عمده برای بهبود وضعیت اقتصادی هم اینه.
تمام جریمه ها دونه به دونه کنترل میشه، اینو بدونید. به مسئول اجراییات پلیس راهور ابلاغ کردیم جریمه ها کنترل بشه که یک خدای نکرده بی محابا و به ناحق کسی جریمه نشه. و افسران اجراییات ما، افسران اختیاری نویس ما رتبه بندی می شوند و کسانی که خدای نکرده به ناحق در واقع بخوان جریمه ای رو اعمال بکنن باشون برن.
البته اینا جلوی فساد رو نمیگیره، جلوی اثرات تحریم و اقدامات سپاه در سراسر منطقه نمیگیره، ولی برای خودش بالاخره اقدامیه دیگه. این بالاخره افسرا رو باید جریمه می‌نویسن و اینا رو باید داستان کرد. یک اقدام دیگه هم اینه که از مردم بپرسیم چی میخوان چی نمیخوان. ها؟ نه؟ نمیشه پرسید؟ بپرسیم آقا مثلا جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان؟ آیا اینکه سپاه سیاست خارجی رو مشخص کنه و بر سراسر مملکت مسلط باشه رو میخوان یا همینجوری مثلا دارن سواری مفت میگیرن؟ اوکی. آیا روحانی یک جواب دندان شکن ایشون به این سوالات بنده میخواد بده؟ استکبار بعد از این جواب شکست میخوره، انقدر این دندان شکنه که من جوابشون دندان شکنه که من بعد از این حرفشون برم دیگه دندان پزشکی دیگه، برنامه بعدش ما سود پخش میکنیم بعدش. سریع بگوها رانی.
حتی من این رو در 22 بهمنم به صراحت گفتم در اون سخنرانیم که اصل پنج، اگر یه روزی ما واقعا در یه مسئله اختلاف نظر داریم برای ما مهمه، چرا نه این پای صندوق آرا؟ اصل 59 مگر به قول معروف کمرش بیل خورده مگر؟ خب چرا ازش چرا استفاده نکنیم؟ حالا با همون مقرراتی که قانون اساسی میگه، اگر یه مسئله ای هست خب ما بذاریم واقعا، حالا سیاسیه، سیاست داخلیه، سیاست خارجیه، اقتصادیه، اجتماعیه، فرهنگیه، اشکال نداره. یه مسئله مهم، البته مسائل عادی مجلس ما تصمیم میگیره، ولی مسائل بسیار مهم و خیلی مهم اصل 59 برای ما پیشبینی کرده. این برای تثبیت نظامه، یعنی اصل 59 نظام رو تثبیت میکنه.
بیل میگه خورده به کمرش. آقا این چه مثلا بیل خورده به کمر اصل قانون اساسی؟ الان شما کجای گاری؟ الان یه توییت بخوره از کنار گوشت رد بشه شما افتادی، بیل نمیخواد بخوره به چیز، به کمر یارو. البته بیل نه تنها به کمر این اصل، به کلی دیگر از اصل قانون اساسی هم خورده، اگه بیلی و اینا واقعا قفرقونی حساب کنی. ولی شما چه جوری رسیدی به این که میشه از این مکانیزم برای حل مشکلات استفاده کرد؟ رانی،
من همین سفر اخیری که در سوئیس بودم، از رئیس جمهور سوئیس سوال میکردم سر مراسم نهار که نشسته بودیم که شما چند تا همه پرسی در سال دارید، چه تعداده، چقدر خرج میکنید، چرا؟ خب سوئیس، حالا اونا برای مسائل خیلی ساده هم از مردم نظرسنجی میکنن، 100,000 نفر اگر امضا برای هر موضوعی بکنن باید نظرسنجی کنن.
کجا؟ سوئیس. من از همون روزی که انتخاب شدی آقا من بهت گفتم ایران سوئیس نیست از این حرفا نزنه ایرانی. من واقعا فکر میکنم که شما فکر میکنین که یا رئیس جمهور سوئیسی یا رئیس جمهور تمون سوئیسی. من نمیدونم شما که اینقدر به سوئیس علاقمندی، خب یه ذره ازشون یاد بگیر مرد حسابی. مثلا همین نظرسنجی، چرا نظرسنجی نمیگذاری؟ ها؟ شما اگر از اونا میپرسی درباره رفراندوم اینا، چرا خودت مثلا رفراندوم نمیگذاری؟ مثلا همین مذاکره با دولت آمریکا رو که الان در حال حاضر خیلی مطرحه، شما میگی من شرط ندارم، اونم میگه من با دولت ترامپ، آقای ترامپ گفته من پیش شرطی ندارم، شما میگه من پیش، همینو به رفراندوم بذار ببین مردم چی میگن. جرأت ندارین شما آقا جان. سوئیس خجالت نکشیدی؟ ولی خب سوئیس میدونی که سپاه و شورای نگهبان و ولایت فقیه و بسیج و بنیاد و بخور 24 ساعته نداره. وضعیت ما این حاجی، این خادمی بده، خادمی مجلس بده، وضعیت ما اینه. سوئیس
وضعیتی است که در ایران هر کس انتخاب می شود وضعیت را بدتر می کند، چرا در کشورهای دیگر هر که انتخاب می شود وضعیت را به سمت توسعه می برد. وضعیت رفاه مردم افتضاح شده، سطح رفاه پایین اومده، همه دهه 60 های ما بیکارن، دهه 70 هم بهشون اضافه شدن.
اضافه شدن؟ آره اضافه شدن. یعنی شما خواهی بگی وزرا و رئیس جمهور کار نمی، وای وای وای، هیچ کار نمی کنه، وای 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 وای. حتی ما که میدونیم اینا رو، ما خودم بسته اونجاییم، ولی این که میاد قمپوز در میکنه کیه؟ رانیه.
من اینجا الان میخوام به مردم عزیزم بگم که همه اعضای دولت، یعنی من واقعا شب مثلا ساعت 11:30 تماس میگیرم، وزیر، بعضی از وزرای ما تا دیر وقت حتی تو دفتر کارشون هستن و دارن کار میکنن. جمعه من معمولا که حالا بیشتر جمعه ها بعد از ظهر با همه وزرا در تماسم، همه وزرا مشغول فعالیتن، حالا یا شهرستان داره بازدید میکنه یا داره افتتاح میکنه یا در دفتر کارشه یا در یه جایی است که در دسترسه، یعنی همه وزرای ما در شبانه روز دارن فعالیت میکنن.
آقا یعنی طرف 23 داره کار میکنه و از این قفت سایه از سر کولش اعتکار و اختلاس و افتراع و هرچی که به افتعال هم وزنه میباره. خب اون آدمی که 24 ساعته مرد سایه داره کار میکنه، این هم تلاش میکنه، وضعیت اینقدر افتساع شده، خب یعنی چی؟ معنیش اینکه این کار نیست دیگه. و 1,000 ساعت دیگه هم اگه کار کنه مشکل حل نمیشه. و این حرف اصلی این برنامه است ملت، که آقا افتخار نکن به اینکه طرف شب نرفت خونه نشست کار بکنه. اگه اون آدم کارکن بود، اگه اون آدم کار بلد بود، مشکل مردم میتونست حل بکنه همون 8 صبح تا 4 بعد از ظهر که میومد، مثل همون کشور سوئیسی که شما اسمش آوردی، مشکل ملت رو حل میکرد. بقیهش دیگه داستان دیگه. برو آقا جان دنبال اون 9 میلیارد دلار باش. 9 میلیارد چجوری گم میشه آخه؟ من nothing can stop me, I'm all the way up. چجوری بردم از رو دریا کانادا؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، عارضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب معصاب ندارید باید بگم که من کامبیز حسینی هستم، این برنامه پارادوکس. آقا من نمیدونم شما میدونید یا نمیدونید، ولی من یک آدم تحصیل کرده تئاتر هستم که هم در ایران و هم در خارج از ایران تحصیلات عالی تئاتر داشتم و کلی هم نمایش نوشتم و کارگردانی کردم و بازی کردم و فلان و کلا کار زندگی من قبل از اینکه بیام تو این جنگولک بازی همون بوده. هنوز هم اصلا شاید یکی از دلایلی که مثلا تونستم در رسانه دوام بیارم برای این بوده که از تجربه های روی صحنه تو این داستانی که مثلا رادیو تلویزیون اینا خیلی استفاده کردم. ولی از بین رشته‌های مختلفی که مثلا در تئاتر وجود داشته کارگردانی همیشه بیشتر مورد علاقه من بود. تحصیلاتم بیشتر در این زمینه هستم، کارگردانی و اینا. من اصلا می‌خواستم آقا پیتر بروک بشم، شدم این. والله به خدا اینا رو گفتم که بگم آقا وقتی در خارج از ایران مشغول بودم تو دانشگاه، در مثلا فکر کنم ترمای بالاتر بود که مثلا وسط اون همه درس‌های تخصصی مثلا تئاتر تجربی و فلان و بسار و اینا، یک واحد اجباری بود که باید حتما همه پاس می‌کردیم و اگه نمی‌کردیم داستان می‌شد. و اون اسمش بود crisis management، یعنی مدیریت بحران. ما هم مثلا کف کردیم آقا ما فلان ما چرا باید بمونیم. بعد اونجا می‌رفتیم مثلا کنار مهندس مهندسا می‌نشستیم این داستانو بعد می‌خوندیم. دلیلش این بود که خب نمایش پدیده زنده است و هر پدیده زنده‌ای دچار بحران میشه، این اجتناب ناپذیره. برای همین همه اجرای زنده با هم فرق میکنه. شما مثلا نمیتونی اجرای یک نمایش رو دو شب ببینی که مو به مو عین هم اجرا بشه. یک نمایش شما از مثلا تو تهران الان تا شهر شما مثلا این نمایش رو پیدا کن دو شب پشت سر هم برو نگاه کن، با هم دیگه فرق خواهد داشت. همیشه هم امکان داره که وسط داستان مثلا یه لامپی بسوزه، یک کیو عقب جلو بشه، بازیگر گم بزنه، نمیدونم صدا بره فلان. ولی چون اجرا زنده است شما باید بتونی که از اتاق فرمان در آن واحد تصمیمی بگیری که در نتیجه اون تصمیم شما نمایش بدون اینکه تماشاگر بفهمه اشکالی درش به وجود اومده ادامه پیدا کنه. چون ملت کجا نشستن که نمیدونن که چی بوده. اونا نشستن ببینن شما هر چی بهشون نشون بدی میگه آ این بود. به عبارتی مدیریت بحران باید بکنی. به عبارتی مدیریت بحران یعنی توانایی و مهارت کپ کردن با شرایطی که ناخودآگاه به وجود میاد و شما باید بلد باشی بدون اینکه دستپاچه بشی، بدون اینکه قاطی کنی، بدون اینکه نمیدونم احساساتی بشی، بدون اینکه فلان تصمیم عقلانی بگیری که درست نماشه. درست‌ترین تصمیم در بحران‌ترین شرایط. وقتی چی؟ وقتی همه نمیدونن که چیکار باید بکنن. و همه دارن به تو نگاه میکنن که آقا ما چیکار کنیم؟ آقا چیکار باید بکنیم؟ و شما باید بگی مثلا فلان بسار رو اکشن ادامه پیدا کن. این یه مهارته که باید شما در خودت به وجود بیاری، یاد بگی، باید تمرین کنی، یاد بگیری از اینا رو دارم میگم که بگم آقا به عنوان یک تئاتری که آن را نماینده تمام عیار زندگی میداند، من فکر میکنم که این توانایی رو نه تنها تئاتری‌ها، کارگردان تئاتر، بلکه همه باید داشته باشن. همه، هر کسی، هر مقامی، هر چیزی، هر کوفتی، همه ما باید توانایی مدیریت بحران داشته باشیم. چیزی که الان مشخصا در شرایط حال حاضر مملکت وجود نداره همینه. مسئولین کشور مهارت حل بحران رو ندارند. کشور بحرانی است و همه دارن به هم نگاه میکنن، هیچ کی هم راه حلی که نشون بده میشه این کشتی رو از غرق شدن نجات بده نداره. با سیاسی بازی هم نمیشه بحران حل کرد. شاید با سیاسی بازی و مثلا لبخندهای روحانی در مصاحبه های تلویزیونی و اینها بشه بحران رو عقب انداخت، ولی نمیشه بحران رو با این داستان ها و این لبخندها حل کرد. حقیقت همینی که آقا دنیا الان دنیای تخصص هاست. با سلام و صلوات کشور اداره نمیشه اینقدر، ولی این مملکت ثروت داره ملت که الان 9 میلیارد 2 میلیارد میخورن هنوز پابرجاست. این خیلی عجیبه برای من. خلاصه اینکه شاید هر کی ریش بلندتری داشت یک زمانی، البته دکمه پیرهنه مثلا بالایی رو میمزین دلی در حالت خفگی دمپایه میپوشید، بوی عرق میداد، یا پیشونی جای مهر بود میتونست مثلا پست بالای تخصصی بگیره، ولی بعد 40 سال دیگه گندش یه جوری در اومده که حتی اگر مدیریت بحرانم بلد باشی باز خانه از پای بست ویران رو نمیتونی بازسازی کنی. من هیچ راه حلی ندارم، من ندارم میگم غور میذارم، هیچ راه حلی هم ندارم برای آقایان، اصلا کار من این نیست که راه حل بدم این حرفا. ولی اینو میدونم که اینجور روزهاست، وسط این بحران های اینجوریست که نشون میده چقدر مدیران کشور کفایت دارند یا ندارند، که ندارند البته. و امیدوارم که خداوند آخر وقت ما رو به خیر کنه که با این وضعیت حاکمی که رئیس جمهور پر رو ایران رو با سوئیس مقایسه میکنه من چشم آب نمیخوره واقعا. ببخشید آخر قصه ای که دارم میگم اینجوری هالیوودی تمام نشد، این آخرش غمگینه، ولی حالا که صحبت از تئاتر تئاتری شد من کوچولو یادی بکنم از همه بچه‌ها و اساتید تئاتر ایران که هر روز با سانسور مواجه هستن و هیچ وقت نتونستن پتانسیل واقعی خودشون رو نشون بدن، درسته حسابیاشون هم مجبور شدن از ایران خارج بشن، همونایی که خدا وکیلی مدیریت بحران رو بیشتر از سیاستمداران صاحب قدرت ایرانی بلدند الان در ایران نیستند. به سلامتی همه اونها و به امید آن روز. کدام روز؟ دیگه خود میدونی دیگه، همان روز. حرف دیگه بس. شما در اون لحظه‌ای که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی و فکر کردی تموم شدی دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
همیشه در جواب این سوالت که میپرسی در وقت ناامیدی ها و یأس ها و شکست ها چه چیزی به هم انگیزه میده و چه چیزی من رو دوباره از زمین بلند میکنه، جوابی که همیشه توی ذهنم میومد و توی ناخودآگاه فکرم نقش میبست مادرم بود. یعنی هیچ وقت به خودم اجازه نمیدادم که شکست بخورم به خاطر مادرم، چون مادرها از شکست بچه هاشون قصه دار میشن و من هیچ وقت دوست نداشتم قصه مادرم رو ببینم. ولی خب متاسفانه 10 روز پیش مادر از پیش ما رفت و روحش شد. الان نمیدونم اگه دوچار شکست و ناامیدی بشم یا همون قصه به این فشار بیاره چی کار باید کنه.
خب این برنامه همیشه داره تموم میشه دیگه، هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.